بسم الله الرحمن الرحیم. در نمازهای واجب تا حد امکان باید شخص نماز رو به حالت قیام بخواند و اگر به هیچ صورتی نتوانست ایستاده بخواند، نوبت به نماز نشسته میرسد که توضیح انشاءالله خواهم داد امشب و شبهای آینده که منظور از این که نمیتواند چیست. و اگر نمیتواند نماز را نشسته بخواند، باید خوابیده بخواند. خوابیدن هم در حالت اول این است که رو به قبله باشد، به صورتی که صورت، سینه و شکم او رو به قبله باشد و به پهلوی راست خوابیده باشد. اگر نمیتواند، این نمیتواند را همه رو توضیح باید بدیم، اگر نمیتواند به عکس این حالت باشه، یعنی به دست چپ بخوابد، صورت، سینه و شکم او باز رو به قبله باشد. و اگر نمیتواند به پشت میخوابد، در حالی که کف پای او رو به قبله است و نماز رو به این شکل میخواند. و اگر هیچ یک از این حالات ممکن نبود، قبله ساقط میشه. به هر شکلی که شد باید نماز خودش رو بخواند در داخل وقت. این مراتب قیام و قعود و خوابیدن در نماز واجب. اما ایستادن در حال تکبیرت الاحرام برای کسی که وظیفش، برای کسی که میتواند تکبیرت الاحرام رو ایستاده بگه، رکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده بتوانم نمیتونم نمازم رو ایستاده بخونم، قدرت ندارم روی پاهام بیستم به اندازه حمد و سوره، حتی به اندازه بخشی از سوره حمد هم نمیتونم بیستم، برام ضرر داره، ولی به اندازه یا الله اکبر رو به قبله میتونم بیستم، بعد از اون دیگه توان من از دست میره یا برای من ایستادن مشکل میشه، ضرر داره. اگر این چنینه، ولو من وظیفم نماز نشست است، اما تکبیرت الاحرامشو باید ایستاده بگم. خوب روشنه چه میگی؟ تکبیرت الاحرامو ایستاده بگم، الله اکبر رو ایستاده میگم، بعد از اینجا به بعد مینشینم. البته اگه بتوانم سوره حمد رو ایستاده بخونم، باید بخونم، مقداری از رو میتونم مقداریشو بخونم. اگر تکبیرت الاحرام رو من در حال ایستاده نگویم، در حالی که میتوانستم در حال ایستاده بگم، در این صورت اصل نماز من باطله. چرا؟ چون ایستادن در حال تکبیرت الاحرام رکن نمازه. ما دو جور واجب تو نماز داریم، یه واجب رکنی داریم، یه واجب غیر رکنی داریم. واجب رکنی اون واجبی است که اگر من سهوا هم انجام ندم، نمازم باطله. توجه میکنید؟ و اگر سهوا اضافه بشم، طبق فتوای مشهور نماز باطل میشه. البته قیام در حال تکبیرت الاحرام خودش به تنهایی قابل اضافه شدن نیست، باید یا الله اکبرم بیاد تا بشه قیام در حال تکبیرت الاحرام اگه بخواد زیاد بشه، ولی که قابل کم شدن هست. یعنی میشه کسی نمازش رو شروع کنه با تکبیرت الاحرام در حال نشسته، در حالی که وظیفه‌اش ایستادن بوده، این شخص اصلا نماز شروع نشده، راحت. اگه این چنین نمازی هم تا به حال شما خوندید در حال بیماری، باید قضا کنید. توجه میکنید؟ اگر شما تا به حال نمازتون رو فکر میکردین وظیفتون نشسته است چون حالتون خیلی بد بوده، ولی میتونستین به اندازه از تو رخت خواب تا دستشویی پیاده برید، یعنی با پای خودتون برید و برگردید. اگر این مقدار میتونستین و براتون ایستادن در این حد ممکن بوده، ضرر زیادی هم نداشته، عسر و حرج فراوان نبوده، منتها مسئله بلد نبودین یا غافل بودید، نشستین نمازتون نشسته خوندید. اگر این چنین شده نمازهای قبلی رو تکرار کنید. خب پس این قیام در حال تکبیرات الاحرام که رکن نمازه. کسی که نمیتواند بایستد، یعنی یا ایستادن برای او خارجن ممکن نیست، اصلا توانشو نداره، مثل کسی که فلج، یا الان یه جایی گیر کرده که اگه بخواد بایسته برای او به دلیل کوتاهی سقف ممکن نیست، مثلا این سربازای تو میدان جنگ و اینا گاهی تو سنگری مجبورن برن که اگر از اونجا بیان بیرون خطرناکه واسه شون و سنگرم کوتاست، نمیتونن بایستن، اونجایی که مخفی شده کوتاست. در اینجا ایستادن در حال تکبیرات الاحرام از اونها ساقط میشه. چرا؟ چون سقف اجازه نمیده که او بایسته. خب این یه فرض نتوانستن. فرض دوم نتوانستن اینه که به اندازه تکبیرات الاحرام اگر بایسته برایش ضرر داره، یعنی بیماری ایجاد میشه براش، یا بیماری که داره شدت پیدا میکنه، یا بیماری که داره سخت‌تر میشه درمانش، یا مقدار بیشتری طول میکشه. اینا اگه به مقدار قابل توجه باشه میشه مصداق نتوانستن. و شکل سوم نتوانستن هم اینه که ضرر نداره براش، خارجن هم میتونه بایسته، اما برای او خیلی سخته، یعنی به همین اندازه که بلند شه یا الله اکبر و بعد بنشینه همچین جونش به لبش میاد، خیلی اذیت میشه. اینجاست که اون وقت برای او دیگه ایستادن در حال تکبیرات الاحرام واجب نیست. پس گاهی دیده می شود بعضی از آقایون یا خانوما از بیرون میان میشینن رو صندلی همونجه که نشسته، میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، نمازش شروع میکنی، نمازش باطله. چرا؟ چون نمیتونست وایسه. چطور اومد مسجد؟ بله، باید او حداقل تکبیر رو بگه. حالا تازه بعضی از این افراد این چنین باز نیست، یعنی کافی نیست براشون همین مقدار، اما حداقل به اندازه گفتن یه تکبیرات الاحرام معلومشه میتونه بایسته. این فرد اگر شروع نمازش با حالت نشسته باشه در نمازهای یومیه جایز نیست. بله نمازهای مستحب رو از اون ابتدا با اینکه میشود شما ایستاده بخونید میتوانید نشسته بخونید، البته روایت داره که نماز ایستاده دو برابر نماز نشسته ثواب داره. و در نمازهای مستحبی که سوره های طولانی داره یا سوره های متعدد داره به تعدادی که سخت میشه بر نمازگزار همه رو ایستاده بخواند، مثل فرض کنید نماز شب عید فطر که بعد از هم 1000 تا قل هو الله وارد شده که برای افراد عادی سخته رو پای ایستادن همشو بخوان بخونن. اینا در نماز مستحب دارم عرض میکنم، ربطی به نماز واجب نداره. در نماز مستحب میشه شخص از اول نماز رو نشسته شروع کنه، ولی کسی که نماز ایستاده میخونه ثوابش دو برابر اوست بر حسب روایات. اگر کسی بخواد ثواب نماز ایستاده ببره، البته ثواب نماز ایستاده در حد خودش و بخواد ببره، روایت داره که این کار رو بکنه، تکبیرات الاحرام رو در حال ایستاده بگه، حمدم ایستاده بخونه، یه مقدار از سوره رو هم ایستاده بگه، بعد بقیه بعد بنشینه، بقیه شو رو به قبله میخواند. به اواخر قرائتش که رسید یه خود از قرائتش رو نگه داره بیسته، و اون آخر مثلا فرض کنید یه قل هو الله اول ایستاده میخونه، 998 قل هو الله نشسته میخونه، یه قل هو الله آخرش برمیخیزه و ایستاده میخونه، از حال ایستاده بره رکوع، ثواب نماز ایستاده رو به چنین شخصی خدای متعال از روی کرم و لطفش عطا میکنه. این در مورد نماز، البته میتونه هی ایستاده نشسته هم بکنه، یعنی مثلا 100 تا قل هو الله خون بعد خسته شد میتونه بشینه، 50 تاش میخونه باز نشسته، باز میتونه بلند شه، مثلا 200 تا قل هو الله بخونه باز خسته شد میشینه، فرض کنید 300 تا رو باز نشسته میخونه برمیخیزه، بلند و کوتاه میتونه بشه توی نماز نشسته. البته در حالی که برمیخیزد و مینشیند دیگه قرآن نخونه، ذکر رو قطع کنه، ولی در نماز مستحب میشود. این کار به نماز واجب ربطی نداره، نماز واجب حسابش جداست. شما اگه میتونید نماز واجب رو حمد و سورش رو بخونید، به کوتاه‌ترین سوره هم اکتفا کنید، در این حد میتونید بایستید، یعنی هم خارجن میتوانید، هم براتون ضرر نداره، هم براتون عسر و حرج نیست. در این صورت باید شما چنین حالتی داشته باشه نمازتون و به این صورت نماز واجب خودتون رو به جا بیارید. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی و طاعت خودش توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب در آیات سوره مبارکه حجرات، اولین آیه‌ای که امشب توفیق تلاوتش رو داشتیم، خدای متعال سه نکته رو به اهل ایمان تذکر میده که ازش پرهیز کنن. یک، از سوء ظن بپرهیزند. دوم، تجسس نکنن. سوم، اهل غیبت نباشن. و خدای متعال میفرماید غیبت کردن به معنای خوردن گوشت تن مرده مؤمن که خیلی مشمئز کننده و بده برای شخص. این سه تذکر. خب ما آشنا هستیم با این سه حرام انشاءالله، ولی متاسفانه به این سه حرام به خصوص سومیش کمتر مؤمنی است که گرفتار نباشه، کمتر مؤمنی. و ایمان افراد به همین دلیل خیلی وقتا آفت زده است، خیلی وقتا آفت زده است. در روایت دارد که اگر خدا غیبت کننده مؤمن رو بیامرزد، با اینکه خدا آمرزیده او را، در این حال این شخص به خاطر غیبتی که کرده قیامت جز آخرین گروه هایی میشه که وارد بهشتش میکنن، معطلی قیامت داره. و اگر او رو نیامرزد جز اولین گروه هاییست که وارد جهنمش میکنه. توجه میکنی؟ غیبت گناه کوچکی نیست. خدای متعال در قرآن در آیه دیگری فرموده نکته ای رو که امام علیه السلام در روایت داره که این آیه در مورد غیبته، فرمود من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اگر کسی درباره مؤمن نه فقط حدس خودش رو، گمان خودش رو بیان کنه، بلکه عیبی را بگوید که رأته عیناه، یعنی با دو چشم خودش دیده و با دو گوش خودش شنیده، این کسی که عیبی که دیگه 100%، نه اینکه برای اون نقل کردن، بلکه عیبی که خودش مستقیما در جریانه، اگر کسی این رو بگه، این شخص داخل این آیه است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن بدی در میان مؤمنین پخش بشه، یعنی بدی دیگران. وقتی شما از من یه بدی سراغ داری، خدا دوست داره که عیب پوشی کنی. توجه کردی؟ عیب پوشی کنی، این عیب من و دیگران در جریان قرار نگیرن. درست شد؟ اگر شما به این کار توجه نکنی، عیب من رو منتشر بکنی، این مسئله عیبی که دیده ای و شنیده ای از خود من، نه با واسطه، اگر این چنین باشه، لهم عذاب علیم فی دنیا والآخره، عذاب دردناک برای شما هست. و این عذاب دردناک هم دردناک اخرویه و هم دردناک دنیاویه. درسته؟ بعد من گاهی میگم نمیدونم چوب چیو میخورم، پشت سر این و اون همینجور مثل نقل و نبات صحبت میکنم. اگر مثلا فرض کنیم من پشت سر این آقای کریمی چیزی نمیگم، من که ازش نمیدونم چیزی، وای به اون روزی که من یه نکته از ایشون به دست بیارم، ولی به عنوان خبر داغ، به عنوان یه نکته ای که دیگرانم با دجریان قرار بگیرن. نه، بله، یه وقت این داخل استثناهای غیبت میشه. آقای کریمی از من یه عیبی سراغ داره، یه گناهی، خیلی خوب، یه وقت میان از ایشون میپرسن، میگن با فلانی شریک بشیم یا نه، ایشون میدونه من دستم کجه، یه جایی بالاخره یه مالی رو خوردم. اونجا به آقای نجفی میگن من صلاح نمیدونم با فلانی وارد یه کار اقتصادی بشی. درسته؟ ایشون بگه چرا؟ میگه من سراغ دارم که خلاصه جایی یه خطایی رو کرده، اونم در حد ضرورت بیان کنه، نه اینکه فرض کنه اگر من کلای 50 تا آدم ورداشتم، ایشون لیست کنه که حالا سب کن نفر 1, 2, 3, 15 تا 50 رو واسهش بگه، نه یه دونه رو هم که بگه آقای نجفی از من صرف نظر میکنه. بله، خدا دوست داره که عیب مؤمن مخفی بمونه، اگه با خبرم هستی عیب پوشی کنی. درسته؟ من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. عذاب آخرتش که دردناکه، هیچ عذاب تو دنیام گرفتار عقوبت دردناک الهی میشه. توجه میکنی؟ حالا این کجا میفته؟ به بدنش میفته، به آبروش میفته، به مالش میفته، به بچهش میفته، به همسرش میفته، به مجموع اینا میفته، من نمیدونم چجوره، قرآن دیگه. بله، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. ما داریم الغیبت و ادام و کلاب نار، یه سگایی هم تو جهنم، اینا خورششون یعنی اون وقت خورش اون چیزیه که کنار غذای اصلی که میخوری خوشمزش میکنه و اشتهای شما رو زیادم میکنه. الغیبتو ادام و کلام به نار، ادام یعنی خورش، خورش سگای جهنم. و در دنیا هم همینه که خوردن گوشت مرده برادر ایمانیه. به نظرم سن حدود مثلا 18-19 بودم اگه اشتباه نکنم، یا وقتی گفتم یه حکایت تو اینجا، ما خدمت یه بزرگواری میرسیدیم که خیلی آدم خوبی بود، خیلی چیزها رو خدا به او داده بود و از او استفاده هایی به لطف خدا کردیم. به او گفتم که من خواب دیدم از سرای من حضور، تو خواب دیدم که از سرای من حضور دارم رد پیشندم، یه جمعیت زیادی استادن، یه کسی هم از این چیزهای جگرکی گذاشته بود، وقتا کنار خیابون میذاشتن، چیزهایی بود که چی بهش میگفتن نمیدارم یادم رفته، چرخ نبود، از این عرض به حضورتون بساطه بود که کنار خیابون جگر کباب میکردم میدونم منقلا گذاشته بودن اونجا. من دیدم مردم هم اینجوری که سر و کوله هم دارن بالا میرن و این یارو داره جگر میفروشه. اومدم دیدم چیه اینقدر جمعیه، تو عالم خواب این چیه، چه جمعیتیه. بعد اومدم جلوتر سرمو کردم پشت دخل این اون میزی که داشت، اون پشت بودم چیه، دیدم از اون پشت یه مرده خوابیده هی چاقو میزنه به ران پای او، یه تیکه برم داره خورد میکنه، سیخ میکنه میذاره جواب میده و مردم سر و دست میشکنن که نمیدن. خیلی همچین حالم بند شد، چیه چجوریه. از خواب بیدار شدم اومدم به ایشون که گفتم، گفت خب خیلی واضحه، همین آیه رو ایشون یا تلاوت فرمود، ایحب احدکم من یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. و معلوم میشه که یعنی مردم عموماً مبتلا به غیبتن، عموماً مبتلا به غیبتن، توجه میکنی؟ این شکل واقعی غیبت در عالم معنا این چنینه. فکرهتمو، یادمه که خیلی همچی حالم بد شد که چی اصلا، چی چیزه ناجوریه که از گوشت بدن مرده ای همچین چیزی بشه. خب و این خیلی مهمه، وقتی ای به کسی رو هم انسان بپوشونه، خدا هم سرانجام ستار العیوبه. بله یه جاهایی غیبت جایزه، بعضی موارد غیبت واجبم هست، نه تنها غیبت اونجا حرام نیست بلکه واجبم هست. اگر یه عیبی شما در من فائق سراغ دارید، دیگری اگر بیخبر از این عیبه بیاد به من نزدیک بشه و به خاطر این عیب من او گرفتار معصیت و گناه بشه، گرفتار انحراف اعتقادی بشه، اون عیب مخفی من رو باید به دیگری بگید. شما توجه میکنی؟ اون عیب رو باید بگی. اگر من در جایی هستم که دیگر، مثلا فرض کنی، حالا اینو ما مثلا نوجوانا مثال میزنیم، اگر مثلا میگیم تو میخوای با یکی رفاقت بکنی یا میبینی، این مثالو میزنیم، میبینی که یه نفر از رفیقات میخواد با یک کس دیگه رفاقت کنه، از اون فرد سراغ داری یه عیبی رو و حتی میترسی، اطمینان هم اگه نداری میترسی که این شخص در رفاقت با او گرفتار این انحراف دینی و اعتقادی و اخلاقی بشه و اگر بداند نمیره سراغ او، اگر این چنین باشه تو باید بری این عیب رو بیان بکنی. توجه کردین؟ اینا موارد استثناست، اما در مواردی که استثناء نشده غیبت حرامه و گناه بسیار بزرگی به حساب میاد، همونطور که تو روایت داره و در بعضی از روایات هست که گناه غیبت از عمل فحشا نزد خدای متعال بزرگتره. از این جهت، نه از هر جهتی، بلکه به خاطر اینکه غیبت رو خدا ازش نمیگذره مگه صاحب حق گذشت بکنه، و اگر گذشت نکنه خدا نمیامرزه، در حالی که در عمل فحشا این نکته وجود نداره، گرچه اون عمل از غیبت از جهاتی شنیع‌تر و بدتر هست. خب پس این آیه خواستم یه تذکری در باب غیبت عرض کرده باشم. این که آدم یه چیزی رو میشنوه زود برای دیگری بیان نکنه. حالا این بیان کردن گاهی به زبانه، گاهی هم با این چیزایی بالاخره تو ارتباطات مجازی این روزگار یه مطلبی برای شما میاد، اینو بخوای پخش کنی بده به دیگری. ای در فرضی که عیب درو باشه نمیتونی بگی، تا چه برسه که نمیدونی اصلا این خبر صحیحه یا صحیح نیست. توجه کردی؟ اگر میدانی در او این گناه هست، این عیب هست، اونجا غیبته. اگر نمیدونی هست، یعنی که اون وارد بحث بهتان و تهمت میشه که او خیلی چیز عجیب تریه. من بهت اخاه المؤمن بعثه الله یوم القیامه فی طینت خبال. کسی که به یه مؤمنی تهمتی بزنه، بهتانی بزنه، به ما لیس فیه، اون چیزی که در اون نیست، اگر به اون نسبت بده چیزی رو که در اون نیست، وقتی مبعوث میشه سر از قبر بیرون میاره، بعثه الله فی طینت خبال، یه جایی به نام طینت خبال خدا او رو مبعوث میکنه، بقیه پاشون رو زمینه، این کجاست؟ تو طینت خبال. پرسن طینت خبال چیه؟ فرمود که طینت خبال اینه، جهنم رو وقتی در او زنان بدکاره رو و زنان و مردان اهل فحشا رو عقوبت میکنند، عذاب میکنند، از اونها چرک و خونی خارج میشه. این چرک و خون رو تو جهنم نگه نمیدارن، فاضلاب شو میارن بیرون جهنم. اینا رو که میارن یه جایی حالت تپه توری میکنن، این محله میشه طینت خبال. اونایی که اهل بهتانه به مؤمنن سر از قبل در میارن، میارنش اینجا. و عثا الله فی طینت خبال. توجه میکنی؟ این زبان چیز عجیبیه. فرمود اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. لسان خیلی کم وزنه، این زبان ولی بذارن روی کفه ترازو شاید 100 گرم هم نشه. جرمه صغیر، خیلی کمه، 100 گرم 150 گرم بله، ولی جرمه کبیر، خیلی کارا میتونه بکنه، جرمای وحشتناک میتونه انجام بده. گاهی تو این اختلافات توی خانواده ها این مسئله وجود داره. من اینو بگم به عنوان بهتان اینو عرض کنم، عرض امشبم تمام باشه. فرض بفرمایید این مرد این زن رو کتک زده. کتک زدن زن که جایز نیست، یه مورد هست که اونم معمولا اصلا محل ابتلا معمولا نیست، سر چیزای دیگه معمولا کتک کاری صورت میگیره. بله، کاسه رو گذاشته جای کوزه، کوزه رو گذاشته جای کاسه، بله در رو نبسته، وا کرده، غذا شور شیرینه، نمیدونم مادر من احترام کرده نکرده، از این چرت و پرتا. خب اینا هیچ کدوم مجوز بد اخلاقی هم نیست، تا چه برسه کتک کاری. حالا اگه شو بله فرض کنید یه ضربه زده بید، اگر بخواد کسی بیان بکنه، اگه بگه یک سیلی زده تو صورت این خانم، این رو بگه غیبته. البته خود اون زن که کتک خورده چون مظلومه میتونه بگه، توجه کنی از موارد استثناست، خود اون میتونه بگه. اما اگر بگه این مرد دست بزن داره، روز اگر اینو بگه، این میشه چی؟ بهتان. یه بار کتک زدن غیر دست بزنه، بله نمیشه اگه بزرگش کردی یه قسمتش راسته بقیهش دروغه، یه بخشش میشه غیبت بقیهش میشه تهمت، درست؟ این زبان یکی از هنراش اینه که میتونه همزمان با یک حرکت چند تا گناه با هم دیگه انجام بده. توجه کردی؟ اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر. خب عرضم برای امشب تمام بشه. حالا ایزو بفرمایید، اجازه بدید یه صلوات محبت بفرمایید. تو مسجد پیغمبر خدا نشسته بود امیرالمومنین، ابن عباس میگه محضر حضرت بودم، یه جمعی از بنی هاشم بودند، زمان زمان خلافت دومیه. به امیرالمومنین عرض کردم یا امیرالمومنین این خبر رو شنیدید که خلیفه از همه استاندارانش امسال خراج دو برابر، مالیات دو برابر خواسته؟ یک استاندار رو استثناء کرده و او قنفذه که سابق غلام او بوده. چرا او رو استثناء کرده؟ میگه تا این سوال رو کردم امیرالمومنین یه نگاهی اطراف مسجد کرد، دیدی هیچ کس غیر از بنی هاشم تو مسجد نیست. اشک در دیدگان امیرالمومنین حلقه زد. فرمود این معاف کردن قنفذ به خاطر خدمتی بود که او میان کوچه به او کرده بود. زمانی که ریسمان رو به گردن من انداخته بودن، من رو کشان کشان به سوی مسجد می بردن. همسرم فاطمه آمد بند کمر مرا گرفت، مردم از این سو می کشیدن، فاطمه از این سو مانع می شد. ناگهان فریاد زد و قنفذ دست زهرا رو کوتاه کرد. چنان جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما اثر همون غلاف شمشیری بود که بر بازوی مادرم وارد شده بود. اینجا اون نام نجیب فریاد زد و گفت دست زهرا رو کوتاه کن. کربلا هم عمر زد فریاد زد مردم حسین رو محاصره کنید.
گناهایی که تیر در دست داشتن، اونقدر بدن عزیز زهرا رو مورد اصابت تیر قرار دادند. وقتی هم که حضرت روی زمین افتاد، فاحاطوه فخم یه عده آمدن جلو، یه عده با شمشیر، یه عده با نیزه، یه عده با سنگ و چوب بر بدن عزیز